الاسلام الذين وصفهم الله في كتابه بأنهم يقولون بألسنتهم وليس في قلوبهم وتحسبونه حينا وهو عند الله عظيم. وهمینطور از کثرت اذیت منافقین نسبت من در موارد پیشین و لزام فرمود که و زعم و ان كذلك لكثره ملازمته ياي و اقبال عليه حتى انزل الله عز وجل في ذلك قرانا. و فراوانی اذیت منافقین نسبت به من در حدی که حضرت اشاره میکند به این آیه و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن. بعد میفرماید که اگر من بخوام حتی اسامی این افراد رو، این منافقینی که الان در میان شما هستن، میتونم اینها رو به اسم نام ببرم و بهشون اشاره بکنم، مشخصشون بکنم. ولکنی والله فی امورهم تکرمت، من با کرامت دارم نسبت به اینو برخورد میکنم و شاید مثلا اینکه از ناحیه خداوند متعال مجاز نیستم که اینها رو فاش و افشا بکنم، چون خود اینم از این جهتم پیامبر اکرم در محظور بود واقعا که بخواد اینها رو رسوا بکنه، به معنای اینکه ذکر اسامیشون رو بکنه، چون خیلی بودن ها و لذا فضا رو به هم می‌ریختن و کسانی بودن که خب سالها به ظاهر در رکاب پیامبر اکرم در جنگ ها حضور پیدا کرده بودن. و حالا در ادامه عرض خواهیم کرد این پرسش طبعا برای عزیزان شنونده هم پیش میاد که خب چرا پیامبر اکرم همونجا کار اینا رو نساختن، باشون مقابله نکردن. خب اینها حتی کارشون به جایی میرسه که توطئه قتل پیامبر بعد از غدیر رو میچینن که حالا بعد از میکنن در عقبه هر شاه. ما همونجا وقتی که از پیامبر پرسیده میشه چرا دستور نمیدی سرهای اینها رو بیارن، جمله معروفی داره پیامبر اکرم که این جمله رو تکرار کرده در نوبت‌های دیگری هم، مثلا در قصه مربوط به عبدالله ابن ابی منافق هم شبیهش دیده میشه اینها. و اون اینه که پیامبر اکرم صرفا مدینه و اون اطراف رو نمیبیند، بلکه اون مسلمان‌هایی که در نقاط دوردست هم هستن اونها رو هم میبینه. و خوف این شایعه، خود حضرت تصریح میکند که من خوف این دارم که شهرت پیدا بکند به اینکه این محمد صلی الله علیه و آله آمد به وسیله همین اصحابش دینش رو پیش برد و غالب شد، حالا که غالب شد شمشیر کشیده داره اینا رو یک به یک از بین میبره، همه که به واقعیت ماجرا علم ندارند و چنین شهرت از پیامبر سبب میشه در اصل دعوت حضرت شک بکنه. لذا یک محظورهای این چنین برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وجود داشت.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. ما دقایقی تا پایان برنامه فرصت داریم، یه رفت و برگشت خیلی کوتاه انجام میدیم و انشالله در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود.
علی ولی الله یا مولای، علي ولي الله يا مولاي، ناد عليا مظهر العجائب، تجيله عونا لك في النوائب، تجيله عونا لك في النوائب.
ممنونم از اینکه در این دقایق پایانی همچنان با برنامه زلال تاریخ از رادیو سراسری معارف همراه ما هستید و جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم. حالا در حد این 3-4 دقیقه که فرصت داریم تا پایان برنامه، اگر که امکان داره وارد موضوع غدیر بشیم به صورت خیلی جزئی تر و اینکه حالا چه اتفاقاتی افتاد، یه طرح بحثی بشه شاید بد نباشه.
بله، خب تا اینجا می‌خواستمون فضای موجود در میان اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و کسانی که فضا رو ملتهب میکردن و زمینه رو سعی میکردن که فراهم نشه برای ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین در مکه، در عرفات، در منا، با این شواهدی که اشاره شد تبیین بشه. و لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در یک چنین فضایی از مکه خارج شدن، با عجله هم به نحوی نشون میده خارج شدن، ولی خب میشد بعد از منا حضرت مجددا برگردن داخل مکه و یکی دو روزی دو سه روزی در اونجا باز باشند، یک طواف مستحبی هم همچنان انجام بدن. اما نشون میده این شتاب پیامبر ناشی از این است که اون مأموریت رو دنبال هستن که فضایی فراهم بشه. اشاره کردم در برنامه های قبل که چرا پیامبر میخواست از فضای مکه دور بشه، دلیلش حزب قریش بود. اونجا عرض کردم این کلمه رو، حزب قریش. حزب قریش وقتی میگیم نه منظور اون بخش از معدودی از کسانی هستن که از قبیله و از تیره های قریش بودن و همراه بودن با رسول خدا صلی الله علیه و آله، اونها نه، بلکه اون بدنه از تیره های قریش مثل بنو امیه و بنو مخزوم و بخشی از بنو تیم و بنو عدی و امثال اینها که اینها شاخه های قریش بودن و بنی هاشم رو رقیب خودشون می دیدن، از اساس ایمانی به اسلام نیاورده بودند، اسلامشون منافقانه بود و نگاهشون به رسول خدا صلی الله علیه و آله به عنوان یک کسی بود که نعوذ بالله به دروغ ادعای رو مطرح کرده، ادعای نبوت، برای اینکه در اون رقابت‌های دیرین میان بنی هاشم و دیگر تیره‌های قریش این بار با دعوی نبوت بنی هاشم بیان بالا و با این نگاه نگاه میکردن، تصریح هم میکردن لعبت ها که هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزل، این تعبیر یزید در اون اشعار کفرآمیزش، تعبیر ابو سفیان و اینها نشون میده که این نگاهشون یک چنین نگاهی بود. فضای مکه، بدنه مکه همچنان تحت فرمان اینها بود، تحت سیطره اینها بود. کسانی که هیاهو میکردن در اون مجلس که جابر ابن سمره اشاره کرد از همینها بودن.
بله.
که میگه تا خواست پیامبر بگه کلهم، این دوازده امام از کیا هستن، سر صدا کردن. اینها در این فضا بوده، پیامبر اکرم میخواستن زودتر از این فضا خارج بشن.
درست.
حضرت خارج شدن از مکه به همراه حضرت. خب تعداد زیادی از مسلمون هایی که حالا مسیرشون هم مسیر با پیامبر بود، مثل کسانی که در مدینه بودن یا کسانی که اطراف قبایل اطراف مدینه بودن، بخش های شمالی مدینه بودن، طبیعتا هم مسیر هم با پیامبر اکرم.
درست.
اما از روایات استفاده میشه کسان دیگری هم با پیامبر همراهی کرده اند که تو بحث جمعیت قدیر عرض خواهیم کرد. مثلا گفته شده که مقداری از اهل مکه به مشایعت پیامبر خارج شدند.
بله.
تو بعض تعابیر در گروهی از اهل یمن حتی با پیامبر اکرم خارج شدن، این هم تو روایات هست.
یعنی با اینکه مسیرشون نبود ولی با پیامبر
مشایعت کردن پیامبر رو. خب پیامبر خارج شدند، از منطقه کراع الغمیم هم که اشاره شد گذشتن، رسیدن به منطقه غدیر. حالا منطقه غدیر از بعد جغرافیایی یک بحثی درش هست که الان طبق جاده‌ای که جاده فعلی چیز بوده 180 کیلومتر تقریبا با مکه فاصله داره، در بخش شمالی مکه است. از جهت تعداد منزل بخوایم نسبت رو ببینیم، گفتم مثلا اگر بین مکه و مدینه 10 منزل باشد، منطقه جحفه که اون نزدیک غدیر هست حدود 4 منزلی مکه است.
بله.
و بین غدیر و مدینه 6 منزل.
درست.
خب از جهت کیلومترم که عرض کردم و غدیر خم یک جایی نزدیک جحفه، جحفه میدونم یک در حقیقت شهری بوده اون زمان، منطقه مسکونی بوده که میقات هم هست برای اهالی مصر و شام و اینها، اگر از غیر طریق مدینه بیان میقاتشون
در اونجا جحفه هست،
یکی از مواقیت پنجگانه جحفه هست. غدیر چیز حدود 2 یا 3 میل گفتن با جحفه فاصله داره. این که چرا غدیر نامیده شده حالا میدونم فرصت هست
بگم، فرصت نیست
باشه.
حالا خدا رو شکر میکنیم رسیدیم بالاخره به غدیر رسیدیم. من خودم این 2 برنامه بی صبرانه منتظر بودم که نام غدیر بیاد و برسیم به سرزمین ولایت، و حالا انشالله در برنامه آینده در خدمت شما خواهیم بود استاد و در حال به تفصیل از حضرت عالی خواهیم شنید درباره غدیر و اتفاقاتی که در اون افتاد. از شما عزیزان شنونده هم بی نهایت ممنونم که با برنامه زلال تاریخ همراه ما بودید. دیدگاه، پیشنهاد، انتقاد و یا نظری در خصوص برنامه اگه دارید با سامانه پیام کوتاه 3553 با ما در میون بگذارید. همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. حق نگهدارتون.
مرد مردستان تویی، مرد مردستان تویی، ای عشق را آهین دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خود چید آفریدن بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما به تا و دم به دم بر ما به با، لا فتا الا علی، لا سيف إلا ذو الفقار، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار. چشم های روشنم ای نور یقین حق و یقین،
عقل نام و عشق نابی یا امیر المؤمنین.
روح تو زیباترین و راه تو زیباترین.
خاندانت رود باران گل و نور و بهار.
لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا سیف الا ذوالفقار.
عاشق نام تو هم، عاشق نام تو هم، عاشق نام تو هم، از طالب و قامی کنم. قاف های بسته را با نام تو قامی کنم. نام حیدر می برم،
نام حیدر می برم،
نام حیدر می برم، حق را تماشا می کنم. عشق‌بازی می کنم با نام تو ای یار یار.
لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خروشانی. نه ای رودخانه خشمگین، با من سر جنگ داری؟ آخر چرا میخواستی مرا ببندی؟ چرا؟
آرام باش، آرام باش عطا، آرام باش. نفس عمیقی بکش. رودخانه چه گناهی دارد؟ او به راه خود میرود. تو بی احتیاطی کردی مرد.
آری باید بیشتر احتیاط میکردم.
من که گفتم نمیتوانی از ارزان عبور کنی.
گمان میکردم میتوانم، اما از کجا باید میدانستم که آب با من سر ستیز دارد؟ جابه، در همه عمرم آبی بدین درجه از شتاب و تلاطم ندیدم.
حال خودت را به زحمت بینداز. الحمدلله به خیر گذشت.
آری به خیر گذشت. اما چیزی نمونده بود که مسافر آخرت شدم.
گویا عمرت به این دنیا بوده که اسرائیل به سراغت نیامده.
آری خدایا، شاید هم به حال کودکان خردسالم رحم آورد.
شاید، یا شاید هم به خودت ترحم کرد.
چطور؟
چون میدانسته که اگر تو را با این اوضاع و احوال به سرای باقی ببرد، جز به حسرت پیشگان خواهی بود.
مقصودت چیست جابر؟
یعنی حقیقتا نمیدانی مقصودم چیست؟
از کجا باید بدانم؟
تو شاید برای تلخ باشد، اما حقیقت آن است که از نعمتهایی که خداوند ارزانیت داشته به جا استفاده نکرده ایم.
گویا باز هم باید خود را آماده شنیدن موعظه های قرای تو کنم.
عطا آدمی نباید از حقیقت بکریزد.
چه کسی چنین قصدی داشته جابر؟ بگو تا خودم سد راحت شدم. نکند هدف تیر کلامت خودم هستم.
هرگاه خواستم سخنی از سر وظیفه با تو بگویم همین گونه به تمسخر گرفته. چرا به خودت نمی آیی مرد؟
آخر نگفتی کی از حقیقت گریزان بودم جابه؟
بس است عطا، بس است. آیا باید کارهایت را یک به یک بشمارم تا به کردارت آگاه گردی؟
کلام به جایست جابه، به جایست. اتفاقا می خواهم بدانم کدام رفتارم نپسند. مگر سخن ناسوابی گفتم؟ تو میگویی خطاهای مرا میدانی، من هم میخواهم از آنها آگاه شوم. این کجایش ایراد داره؟
آخر نمیخواهم عیبهایت آشکار شود.
باکی نیست، بگو جابه. غیر از من تو که کسی از آن خبردار نمیشه. بگو جابه، بگو.
باشد، حال که خود اصرار میکنی میگویم.
آری بگو.
آن شب بارانی را به یاد میآوری؟
کدام شب؟
همان شبی که پیرزنی به درب خانه‌ات آمد تا برای غذای آن شب نوه های یتیمش از تو کمکی بگیرد؟
آری یادم آمد. ابو جابر، من که تقصیری نداشتم. او زمان مناسبی را برای درخواستش بر نگزیده بود. اصلا اگر خودت بودی خواستش را برآورده می ساختی؟
چنانچه خودت در جایگاه آن پیرزن بودی، آیا بارش باران تو را از پیگیری خواستت باز می داشت؟
نمی دانم، شاید، ولی من که چون او نیست.
جوان همسایه را چطور؟ او را به یاد می آوری؟
روشن‌تر سخن بگو جابه. در همسایگی من جوان بسیار است. مقصودت کدامشان است؟
ولید، پسر عبدالله.
آری.
آیا به خاطر داری که از تو تقاضای چه مبلغ ناچیزی داشت؟
یعنی میگویی باید اموالم را به این و آن میبخشیدم؟
ولی او که تقاضای هبه و بخششی نداشت، قرض میخواست و تو خواستش را نپذیرفتی.
نمونه دیگری هم داری؟
پسر عمویت قیس را هرگز فراموش نمی کنه. زمانی که به دست عمال بنی امیه به محبس افتاده بود و همسر و فرزندان خورد سالش به سختی روزگار میگذرد، حالان که تو و خانواده‌ات بدون هیچ دغدغه‌ای روز را به شب و شب را به روز می‌رساندی.
چیزهایی از آن زمان به یادم می‌آید، اما تو که می‌دانی او مغضوب حکومت شده بود و طرفداری از او خود جرم بزرگی تلقی می‌شد.
من کی گفتم تو باید از او حمایت می‌کردی؟ سخن من با تو درباره خانواده درمانده او بود که می توانستی دستگیریشان کنی، ولی نیم قدمی هم در این راه بر نداشت.
براستی چرا ملتفت وضع ناگوار خانواده او نشدم؟ تو علت آن را می دانی جابر؟
نخواستی ملتفت چه؟
این چه حرفی است مرد؟ یعنی می خواهی بگویی من از احوال آنان خبر داشتم اما به عمد چشم بر هم نهادم؟
نه بدین وجه، اما تو آنچنان به مال و داراییت دل بسته ای که نمیتوانی بسیار از حوالی کنی. آخر مگر ممکن است هیچ خبری از آنها به تو نرسیده باشد؟
بگو منم حق با توست.
چون وقتی نیک میاندیشم به خاطر میآورم که چیزهای در این باره از همسرم شنیدم. وای بر من، وای بر من، پروردگارا از تقصیرات در گذر، از تقصیرات در گذر.
آیا نمونه دیگری هم میخوایی؟
بس کن جابر، بس کن، تو را به خدا بس کن.
عطا، آیا پروردگار میتوانست همینک و در همین رودخانه غرقت کند یا نمیتوانست؟
این چه حرفیست جابر؟ البته که میتوانست.
پس چرا نجاتت داد؟
به گمانم شاید نه، نمیتانم.
نیک بیندیش مرد، نیک بیندیش. آیا گمان نمیبری که رب العالمین خواسته تا فرصت دوباره‌ای به تو عنایت فرماید؟ ها؟
ها؟ شاید حتما همین کنست. خدا سپاس گذارم که فرصت دوباره عنایتم کرد. سپاس جابر.
برادر،
میخواهم جبران مافات کنم.
تصمیمی بس نیکوست، امیدوارم توفیق انجام دادنش را بیابی.
جابر، حال که از مرگ حتمی رهیدم، میخواهم به شکرانه فرصتی دوباره و برای کفاره گناهان گذشته تمام داراییم را در راه خدا انفاق کنم.
تمام داراییت را؟
آری، تمامش را.
اما این از ثواب به دور است.
یعنی میخواهی بگویی شرعاً مجاز به این کار نیستم؟
نه، نیستی.
سخری به قایت عجیب میگویی جابه. یعنی من حق تصرف در مال خیش را ندارم؟
داری، اما به اندازه. اگر از حد فراتر روی جز اسرافکاران خواهی بود.
از کجا چنین مطمئن سخن میگویی؟
تا من نیت پاک تو را در گذشتن از مال و دارایی و بخشش آن در راه حق می ستایم. برادرم، مگر داستان ابولبابه را از یاد برده ای؟
داستان ابولبابه؟ چیزی به خاطر ندارم. اگر ممکن است آن را برایم بازگو کن.
باشد برادر. ابولبابه از اصحاب رسول الله بود و در ماجرای محاصره یهود بنی قریظه از جانب آنان به مشورت دعوت شد. نبی اکرم نیز با این امر موافقت کرد. اما ابولبابه در حین مشورت دچار خیانت شد.
ابولبابه مرتکب خیانت شد؟
آری، و جبرئیل رسول الله را از این خیانت آگاه شد.
بعد چه شد؟ مجازاتش کردند؟
او خود به مجازات خیش پرداخت، خود را به یکی از ستونهای مسجد بست و گفت سوگند به خدا چیزی نمیخورم و نمینوشم تا بمیرم یا اینکه توبه ام پذیرفته شود. 7 روز سپری شد و چیزی تناول نکرد تا اینکه بیهوش روی زمین افتاد.
کسی که به خدا و پیامبرش خیانت کند سزاوار مشقتهای سنگین‌تر نیز هست.
در این وقت خداوند توبه‌اش را پذیرفت.
آری، راستی که پروردگار همه
وقتی خبر به ابولبابه رسید گفت به خدا خودم را نمی گشایم تا اینکه پیامبر خدا مرا از بند بگشاید. پیامبر تشریف آورد و او را آزاد کرد. ابولبابه گفت کمال توبه من آن است که کاشانه اقوامم را که در آن مرتکب گناه شدم ترک گویم و از تمام اموالم چشم بپوشم.
گویا او نیز در کفاره دادن همه اموالش با من همرنگ بوده است.
اندکی با تنی برادر، همیشه در تأیید یا رد و انکار هر چیز باید چشم به دهان رسول الله و جانشینانش دارد.
حق با توست جابه، باید منتظر کلام آن بزرگواران ماند. حال بگو بدانم نبی خدا در این باره چیزی فرمود؟
پیامبر اجازه انفاق همه اموال را به ابولبابه نداد و فرمود 1/3 مالت را تصدق کنی کفایت می‌کند.
پس می‌خواهی بگویی که من نیز اجازه انفاق همه داراییم را ندارم و فقط می‌توانم 1/3 آن را ببخشم؟
آری برادر، مقصودم همین.
جابر، نمیخواهم در فرمایش رسول الله تردید کنم، اما به راستی علت این امر چیست؟ مگر هر کس مالک دارایی های خیش نیست؟
مالک هست، اما اگر همه آن را انفاق کند، خود و همسر و فرزندانش به چه نفع گذران زندگی کند؟ حتی آیا دوست داری فردای روزی که تمام اموالت را به دیگران بخشیده ای، کاسه گدایی به دست گیری و بر در خانه همان کسان بایستی و برای قوت آن روزت از آنان تقاضای کمک کنی؟
هرگز، هرگز.
حال برخیز برد، به گمانم لباس ها در تنت خوش شده برادر.
آنچنان گرم گفتگو شدی که از خیس بودن لباس هایم غافل شدم. برویم که کارهای فراوانی دارم که باید آنها رو به انجام برسیم. برویم
صدایی ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
هر شب من و دل تا سحر در گوشه ویران داریم از دیوانگی با یک دیگر افسانه ها، اندر شمار بیدلان در حلقه بی حاصلا، نی در حساب عاقلان نی در خور فرزانه ها.
هر شب من و دل تا سحر در گوشه ویرانه ها، داریم از دیوانگی با یک دگر افسانه ها.
از می زده سر جوش ها، از پند بسته گوش ها، پیوسته با بیوش ها، خو کرده با دیوانه ها، از خانمان آواره ها، در دو جهان بیکاره ها، از درد و غم بیمار ها، از عقل و دین بیگانه ها، از سینه برده کینه ها، آینه کرده سینه ها، دیده در آن آینه ها عکس رخ جانانه ها.
هر شب من و دل تا سحر در گوشه ویرانه ها، داریم از دیوانگی با یک دگر افسانه ها.
سنگ ملامت خورده ها، از کودکان آزارده ها، دل زنده ها، تن مرده ها، فرزانه ها، دیوانه ها، ببرید خیش از خیشتن، بگسیخته از ما با من، کرده سفرها در وطن، اندر درون خانه ها، نی در پی اندیشه ها، نی در خیال پیشه ها، چون شیرها در بیشه ها، چون مورها در لانه ها، چون گل فروزان در چمن، چون شب سوزان در لگن، بر گردشان صد انجمن، پرسوخته پروانه ها، رخشان شما و مشتری، زین گنبد نیلوفری، تا تابان چو مهر خاوری از روزن کاشانه ها مست از می